آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
با اعلام ساعت 22 همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما عزیزان هستیم و درست در همین لحظه بخش دوم مجموعه برنامه شبکه رادیویی تهران به اتمام رسید، اما در ادامه همکاران دیگری همراه شما عزیزان خواهند بود که از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نقطه سر شب باشید.
دوربین حرکت.
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنیم.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت.
وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش مرده. علیتون شو
کات.
بحث اینه که شما چرا محلکار تو ترک کردی؟
اصلا ترک کرده تو من باید بگی بزن
ساکر.
تو مشتاسنی؟
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتاسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ که فیلم خودم رو بازی کنم، فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمیفروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برشت بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله نور. سلام علیکم خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به نقطه سر شب سینما تهران. حالا احوال چطوره؟ خوبید انشالله؟ انشالله که ایام به کام باشه و حالا احوال همتون خیلی خیلی خوب باشه. امشب در سینما تهران قرار هستش که آخرین خبرهای سینمایی رو به اتفاق مرور بکنیم و البته در بخش اول، یعنی تا قبل از ساعت 12، مهمان عزیزی هم خواهیم داشت به همراه خودم آقای مقدسیان که او هم خواهد آمد و با مهمان عزیزمون گپ و گفت خواهیم داشت و مفصل درباره خودشون و سینماشون صحبت خواهیم کرد. اما تا چند لحظه دیگه میریم سراغ صادق لواسانی تا از آخرین خبرهای سینما ایران مطلع بشیم. سلام و شب بخیر به صادق لواسانی عزیز.
سلام و ایران نقیه، شب شما بخیر. سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیزم. در خدمت هم.
زنده باشید. چه خبرهایی لواسانی؟
خدمت شما عرض کنم که دو هفته گذشته دو سه تا خبر خیلی بولد بود و پررنگ بود، راجبش حرف زده می شود. اولین خبر و احتمالا مهمترین خبر با توجه به اتفاقات مرتبط با سیل اخیری که در مناطق مختلف کشور اومد، مراسم سیل مهربانی بود که خانه سینما با کمک هلال احمر در سینما آزادی روبروی سینما آزادی برگزار کردن. سینماگران مختلف و متعددی اونجا حضور پیدا کردن به همراه مردم و کمک های خوبی جمع آوری شد برای اهدا به مردم سیل زده.
بله.
و البته در کنار این یک کمپین دیگری شکل گرفته که هم بچه های خانه سینما دارن پیگیریش میکنن و هم در واقع ارگان ها و گروه های مردم نهاد، و اون سیل اسباب بازیه که حالا میگن که با توجه به موج دومی که موج دوم پس از در واقع سیل که نیاز به همیاری با مردم سیل زده داریم، کودکان اولویت خیلی جدی دارن و این اتفاق داره هم تو سینماگرا میفته که یک سری اسباب بازی جمع کنن و ببرن اونجا تقدیم بچه‌ها کنن، شاید بتونن یک کارهایی انجام.
خیلی هم عالی، چه اتفاق خوبی است. به هر حال میدونیم که با همکاری هلال احمر سینماگرا این کار رو در واقع سینما آزادی انجام دادند و حالا ادامه دار اگر باشه این حرکات تا مناطق سیل زدمون به یه شرایط ثابتی برسه، ایشالله که اتفاقات خیلی خوبی در آینده خواهد افتاد.
حتما این نکته مهمی که خیلی مهم اتفاق افتاد در دوره قبلی که در اتفاق قبلی که در مورد سیل برزغان خانه
زلزله برزغان
زلزله برزغان روبروی سینما آزادی این حرکت رو انجام داده و تجربه اول بود. خب اما اگرهای زیادی توش بعدن به وجود اومد که پولها چی شد و اینها، اما خب امسال خانه سینما با هوشیاری که داشت هلال احمر رو خودش همراه کرد و تمام سینماگران که می اومدن اونجا کامر هلال احمر می چیدن و نماینده هلال احمر اونجا حضور داشت. بالاخره این حرکت ها قطعا می تونه در جلب نظر مردم به کمک به یک سازمان متولی اصلی خیلی کمک کنه و این به نظرم کار قابل تقدیر بود.
بسیار عالی. خبر دیگرمون
اتفاق خیلی عجیب و غریب اکران نوروز و لغو اکران فیلم رحمان 1400 که یکی دو روز کل سینما رو تحت تاثیر قرار داده. ماجرا از اون قراره که فیلم خب انتقادات خیلی زیادی از روزهای اول اکرانش بهش وارد میشد و گفته میشد که خب این فیلم واقعا در تعریف نیستش که بتونه در سینماها اکران بشه از نظر بعضی از جاهای اخلاقی که داره. این انتقادات شنیده میشد تا اینکه یک بار سازمان سینمایی اعلام کرد که فیلم کاملا اون اصلاحاتی که بهش داده شده بوده رو انجام نداده. بعد از 25 روز تقریبا 25 روز اکران این رو اعلام کردن.
چه به موقع فهمیدن؟
هم عجیب بود، بالاخره سازمان سینمایی میتونست از کنار این موضوع بگذره ولی خب ترجیح داد این موضوع رو اعلام کنه. تا اونجایی که من خبر دارم از دیروز که اکران فیلم کاملا منتفی شده، سانسای سینماتیکش بسته شده، طبق اطلاعات من هم قرار نیستش که هیچ وجه اکران فیلم ادامه پیدا کنه و
به هیچ وجه
بله اکران رحمان 1400 احتمال 90% تا چیزی که الان وجود داره اینی که در شورای صنفی نمایش فردا فیلم دیگری جایگزین رحمان 1400 میشه به دلیل تخلف کرده.
خب یعنی اینی هم که اعلام کرده بودن که صبر میکنن تا فیلم بتونه چی میگن اصلاحاتش رو انجام بده و اینها، یعنی این قضیه هم منتفیه.
بله، چون واقعیتش اینه که همون لحظه ای که اعلام شد که فیلم دچار مسائلی بوده و از فرد پایین اومد، خیلی ها معتقد بودن اگر فیلم بتونه تغییراتی رو اعمال کنه و دوباره اکران بشه، عملاً کمک به کمپین تبلیغاتی این فیلمه و میتونه یک فرهنگ سازی کنه که آقا اگه این کارو کنیم خب فروشمون هم قطعاً میتونه بالاتر بره. این اعتراضیه که به نظر خودم خیلی وارده به این موضوع و طبیعتاً ارشاد هم زیر بارش نمیره، حداقل تا الان نرفته و اصلاحاتی هم که حالا وجود داشته، چند صحنه ای که در چند تا سینما، البته این رو با تاکید کنم که اون اصلاحات انجام نشده، نسخه اصلاح نشده فقط در چند سینما نمایش داده می شده، نه همه ی سینما ها.
یعنی ما
رو من مطمئنم
در سه نسخه داشتیم فیلم رو اکران می کردیم، به این مفهوم که حوزه هنری با یه ممیزی هایی که اعمال کرده بوده و بله. اکران می شده، بقیه سینما ها با ممیزی خود وزارت ارشاد و یه تعدادی هم سالان با ممیزی خود آقای هادی.
بله دقیقا، نکته ای که این بسط
که ممیز نداشته
که آقای هادی، من حداقل پیگیری کردم و اطلاعات شخصی میگه اینه که حتی تهیه کننده هم از این اقدامی که انجام شده بوده بی اطلاع بوده، نه تنها سازمان سینمایی بی اطلاع بوده بلکه حالا خود آقای هادی شیطنت خود ایشون بوده برای چند تا سینما، از جمله سینما ایران که من در ایران فیلمو در همون سینما دیدم و یکی از سکانسایی که خب فکر میکنم راجعش مسئله داشت رو وقتی من با افرادی که کنار دست هم نشسته بودم و خانواده هایی که بودن اونجا و میدیدن، همه اوهشون در اومده بود که آقا این چی الان نشون داد. و این خب در سینما ها با افراد دیگه صحبت کردم که در نسخه هایی که اونها دیدن وجود نداره.
بسیار هم بلید. عالی. به هر حال اینجا خانواده نشسته، هر چیزی نمیشه گفت و هر چیزی نمیشه نشان داد.
بله.
خب خبره دیگرمون؟
خبرهای دیگرمون حالا در چند هفته گذشته، اول اینو بدونیم که ما یواش یواش تیم‌های متقاضی اکران عید فطر دارن حالا مصاحبه های میکنن، اتفاقاتی رو رقم میزنن، خیلی ترکیب عجیب غریب وحشتناکی داره شنیده میشه، از دختر شیطان و زیر نظر مجید سالکی و نمیدونم رد خون ماجرای نیمروز و رد خون حسین مهدویان تا کار خانم آبیار شبیه که ما خامل شده، خانم آبیار از اون ور تگزاس، از اون ور چند فیلم دیگه.
خب ارتباطتون قطع شد با صادق لباسانی، تا دوباره ارتباط بگیریم فکر میکنم الان اکران دوم نوروز ما که معمولا اون هم اکران مهمی بود با اکران عید فطر همزمان میشه، حالا یک دو سه هفته شاید این بر اون برتر، ولی حالا بچه دوباره ارتباط بگیرن با صادق عزیز و ببینیم که این فیلم ها کدام فیلم ها گزینه های اکران عید فطر هستن. صادق جان
خواهش
میکنم، نه خواهش میکنم، داشتی فیلم هایی که گزینه هستن و دارن از الان خبرسازی میکنم برای اکران عید فطر رو اسمی بردی؟
بله، این فیلم هایی که گفتم بهتون، چند فیلم کمدی، سه چهار فیلم کمدی الان بحثشه، ماها با هم از این کمال تبریزی هم یکی از این گزینه ها الان سه چهار فیلم کمدی تقریبا شنیده میشه که کاراشو دارن انجام میدن. ماجرای نیمروز رد خون که تا این لحظه قراره که اکران بشه شبیه ما کامل شد، فیلم دیگر جشنواره فجر کار به کارگردانی خانم آبیار قرار اکران بشه و سرخپوست گفته شده که با سینما آستارا قرارداد قطعی بسته، با این ترکیب خلاصه قراره یه بکش بکش دیگه توی اختصاص سانس در عید فطر داشته باشه.
بسیار هم عالی، انشالله که سالم بمانند. و آخرین خبرمون
که جشنواره جهانی فیلم فجر از هفته آینده، پنجشنبه هفته آینده، ببخشید از پنجشنبه همین هفته آغاز به کار میکنه، بخش‌های مختلف جشنواره اعلام شده و مهمانانش، مهمترین اتفاقی که شاید بشه گفت در این جشنواره در همه دوره‌هاش داره اتفاق میفته، بخش فیلم سازان جوان و آموزش فیلم سازان جوانی که آقای فیلی مسئولیتش بر عهده دارن.
بله،
شنیده میشه که امسال برنامه‌های ویژه‌ای دارن، چون از دوره‌های قبل و کارگاه‌های دوره‌های قبل فیلمسازان خوبی به سینما معرفی شدن، از جمله کارگردانان فیلم جاندار که امسال در جشنواره فجر فیلم داشتن، از جمله آقای داوودی، محمد داوودی که نویسنده یکی از فیلم‌های جشنواره فجر بود، از جمله مریم بهرالعلومی که در واقع فیلم پاسیور امسال اکران داشت، و شنیده میشه که جشنواره جهانی فیلم فجر داره برنامه‌ریزی جدی برای اون بخش میکنه که بتونه تربیت فیلمساز کنه و به شدت بخش قابل توجه.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون، متشکرم آقای لواسانی عزیز و براتون ایام خوب را آرزو میکنم.
سلامت باشین، بازم عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشین. یا علی، خدا حافظ. خب تا چند لحظه دیگه محمد رضا مقدسیان و مهمان عزیز ما وارد استودیو خواهند شد. معرفیشون بکنم مهمان را از الان یا بذارم وقتی آمدن داخل بیشتر معرفی کنم؟ میذاریم آمدن داخل، خودشون میگن که وقتی آمدن تو معرفی. خیلی یه فاصله موسیقی میگیریم، برمیگردیم و گفتگوی سه نفرمون را آغاز خواهیم کرد. سلام میکنم به مامرزا مقدسیان. سلام شب بخیر مامرزا.
سلام عزیزم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای عطشانی. امیدوارم که بتونیم دقایق خوبی رو پشت سر بزنیم با هم میشه.
انشالله که همینطور هست. البته خیلی ممنونم که مهمان رو معرفی کردی و من دو ساعت بخواستم مقدمه چینی بکنم بگم که ایشون کی هستن و چی هستن. مهمان آقای علی عطشانی هستند، نویسنده، تهیه کننده و کارگردان. بیشتر فیلم هایی که از ایشون دیدیم فیلم هایی هستن با مضمون و تم کمدی و البته حالا راجع به فیلم هاشون و فیلم شناسیشون و جنس فیلم هایی که می سازن مفصل صحبت خواهیم کرد. اخیراً فیلم پارادایز رو بر روی پرده سینما ها داشتن و البته چند فیلم هم دارند که ساخته شده و قرار ساخته بشه و منتظر اکران هستن. قربان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم در خدمتتونم. انشالله که این دقایقی که داریم صحبت میکنیم برای اون شنوندگانی که صدای ما رو میشنون جذاب باشه و بتونیم یه حرف جالبی بزنیم و اینکه همزمانم لایف ما داریم دیده میشیم تو صفحه شخصی من.
خب
و این تکنولوژی اینجوریه دیگه، الان شده هم تصویر و هم صدا.
خب خیلی هم عالی، به تبادران شما که در صفحه تون هستن مطابقا سلام میکنیم و محمد رضا ریش و قیچی دست شماست، بیاغازید تا
آره آغاز میکنیم. ولی ریش و قیچی رو نسپر به من چون ترجیح میدم که بتونیم ازر این مثلثه رو شکل بدیم.
نه حتما همینطوره،
به روش تیکی تاکا بریم جلو و اتفاقات خوبی رقم بخوره انشالله. از همین بحث تکنولوژی شروع کنیم. من اولین بار که علی عطشانی رو با فیلماش آشنا شدم سر اولین فیلم سینمایی بلندش بود اگه اشتباه نکنم، دموکراسی تو روز روشن، که به نظرم از نظر من همچنان یکی از اگر نگم بهترین کار علی عطشانیه، یکی از بهترین کاراشه و همون موقع هم برای من خیلی جلب نظر کرد این فیلم. تو سال حتی وقتی ازش دفاع کردم تو نقدی که نوشتم فحش و فضیحت زیاد شنیدم، به این خاطر که میگفتن آقا دیدی که قالب کسایی که تحلیل میکنن فیلم ها رو بر مبنای فیلم نامه نظر میدن، در صورتی که فیلم مجموعه ای از همه عوامل است که فیلم نامه یک بخشی از اون. از این حیث به نظرم علی عطشانی فیلمساز مهمی است. ممکنه من رو بخش های دیگه فعالیتش نقد داشته باشم که به فراخور در موردش حرف میزنیم، ولی بیایم جانب انصاف رو در رعایت کنیم و از این بچه مهم قضیه وارد قضیه بشیم و وارد صحبت، که علی عطشانی دست کم حتی اگر برای این که بخواد تبلیغات بکنه، حتی اگر که قراره که به نحو درستی بخواد برندسازی بکنه، بخواد خودش رو مطرح بکنه، بخواد فیلمش رو مطرح کنه، که باید همه فیلمسازهای ما به شکل درستی این کار انجام بدن، هموارد حرف تازهی سعی کرده بزنه، که در عرصه انتخاب موضوع فیلمهاش، چه در وجه تکنیکی و تلاشش برای نوآور بودن. همه ما میدونیم جدای از این که نظرمون در مورد فیلم آقای الف چه باشد، سینمای سه‌بعدی و فیلم سه‌بعدی در کشور ما به همت علی عطشانی و زحماتی که کشیده ساخته شده. اینها به لحاظ تاریخ سینما و تحلیل جریان سینمایی اهمیت داره. اگه ما حالا بیایم شروع کنیم در مورد آقای الف حرف زدن که آقا فیلم نامش اونجوری بود، شخصیت پردازی، بازی فلان، یه مقدار فکر میکنم تک وجهی با اثر روبرو شدیم، که تلاش من اینه که امشب بحثمون تک وجهی نباشه. مشخصا میخوام به بحث تکنولوژی اشاره کنم، چون تو و خود علی به تکنولوژی و پخش زنده توی فضای مجازی اونو اشاره کردین. این تلاش علی عطشانی برای اینکه همواره نوآور باشه اتفاق مثبتی است که خوبه روش دست بذاریم. سینمای ما سینمای به شدت کرختی خواهد شد اگر این جنس نگاه ها در سینمای ما از بین بره. سینما ما سینمای بسیار تکراری و قابل پیش بینی خواهد شد اگر این جنس نگاه ها درش از بین بره. اگر بلد نباشیم جنس نگاه علی عطشانی به سینما رو بفهمیم، درکش بکنیم، پذیراش باشیم، احتمالاً باعث میشیم که یک جریان یا یک مدل از فیلمسازی در سینمای ایران تو نطفه خفه بشه. این به معنی این نیست که علی عطشانی در ابتدای کارش، چون کارنامه پرباری داره، ولی از جنس این نگاه و علی عطشانی ها من دارم حرف میزنم. طبیعتاً روی بخش فیلمنامه علی عطشانی فیلمساز محبوب من نیست، ولی در بخش جرأتمند بودن و تلاشش برای استاندارد رفتار کردن به عنوان یک فیلمسازی که هم تبلیغات میفهمه، هم فیلمسازی، هم تکنیک، هم محتوا، آدم مهمی است. این دوتا به نظر من خیلی خوبه که از هم تمیز داده بشه و بتونیم جانب انصاف رو تأکید میکنم روش، در واقع تأکید میکنم که رعایت کنیم. میخوام برسونم به بحث رو، به همون ماجرای تکنولوژی که هی میرسم بهش رد میشم. در مورد فیلم سه‌بعدی حرف زدیم، علی عطشانی جزو در واقع اولین کسیه که فیلم سه‌بعدی ساخت. در مورد دموکراسی تو روز روشن حرف زدیم، فیلمی بود که به لحاظ تکنیکی بسیار بسیار مهم بود، به لحاظ جلوه های ویژه، شیوه ساخت فیلم، فضا سازیش و تکنیک هایی که به کار گرفته شد درش، و فیلم های دیگه ای که حالا این اواخر همکاری مشترکش با هالیوود و فیلمسازی مشترک با هالیوود،
و اضافه کن اولین فیلمساز ایرانی که در هالیوود کار کردن
دقیقاً دیگه، یعنی به عنوان اولینش. مرسی که تاکید کردی که حالا بتونیم روش در واقع بحث بکنیم. این اولین بودنها مقولات مهمی است که وقتی من به عنوان یک منتقد، اگر بتونم اسم خودم رو منتقد بذارم، به عنوان یک تحلیلگر، اگر بتونم اسم خودم رو تحلیلگر بذارم، مسئولیت پرداختن بهش رو دارم. برای من سینما نباید لذت آنی و دفعی خودم باشه. برای من سینما باید جمعی اتفاقاتی که در اون لحظه میفته و تأثیر اون اتفاقات در جریان بعدی سینما باشه. با همه این رویکردها برمیگردم به اون نقطه‌ای که بهش اشاره کردم، که علارغم همه انتقاداتی که ممکنه علی عطشانی داشته باشم و موردی میتونیم در موردش با هم گپ بزنیم، فیلمساز مهمی است چون جرأتمند است. روی این جرأتمندی به نظرم بد نیست گپ بزنیم از اول کار.
خود شما شاید موافق این موضوع هستید.
اول از همه که من خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از این چند سال تو یک جلسه نشستم که یک منتقدی با باور ما دفعه اول با هم دیگه داریم جلسه رو به رو.
متاسفانه یا خوشبختانه آره.
و من سعادت نداشتم قبلا خدمت شما باشم. یعنی شنوندگان ما اینو بدونن که من دفعه اوله که در مقابل منتقد محترم نشستم و هیچ سابقه ای هم ازتون، یعنی هیچ جایی هم با هم دیگه روبرو نشدیم، حتی خیلی گذرا. و برام خیلی عجیب و جذابه که بالاخره یه منتقد پیدا شد، نه برای اینکه حالا بگم نکات مثبت منو اول گفت، نه، برای اینکه اومد گفت آقا یه فیلمو باید از همه وجوهش نگاه کرد، فیلم فقط محتوا نیست، فیلم فقط فیلمنامه نیست. این باور کن اولین بار من دارم میشنوم. یعنی تو تمام این برنامه‌ای که رفتیم، بازم تاکید میکنم اینو دلیل برای اینکه کارهای من بی اشتباه بوده نیست، حتما یه عالمه اشتباه دارم، یه عالمه چیزایی هست که باید رفع بشه، ولی اینکه یه منتقدی میاد میشینه میگه آقا یک فیلم مجموعه از عوامل، مجموعه از اتفاقات، نه فقط محتوا، نه فقط فیلمنامه، نه فقط اینکه به کدوم زده به کی نزده، که الان فیلم‌ها اینجوری دیده میشه دیگه، چه مثبت چه منفیشو اکثر منتقد نماهای ما که الان من فکر میکنم تو جامعه ما اصلا 10 تا منتقد بیشتر نداره، منتقد به معنای واقعش، بقیه همه مثل تماشاگر نما که میگیم، بقیه منتقد نما هن. یعنی منتقد باید از نظر اطلاعاتش، اطلاعات فیلم، فیلمشناسی، فیلمسازی، به مراتب از فیلمسازی اطلاعاتش بالاتر باشه که بتونه نقدش کنه. مگه میشه منتقد اطلاعات نداشته باشه؟ مثلا این چیزی که الان دوستمون گفتن راجع به تکنولوژی که ما کار کردیم، بخشی بحثی که پیش میومد سر آقای الفی بود که هیچ کسی هیچ اطلاعاتی نداشت. من میگم بابا حالا پاشو در رفته اینم چی بود این ساخته؟ بعد این خونه دل برای آدم. نبین الان من یه خورده چیز شدم وقتی شما اینطور حرف زدی، سر همون دموکراسی تو روز روشن که شما میگی خونه دلی به ما دادن، سر همون آقای الف من هنوز که هنوز مقروزم. یعنی ما رفتیم از چین عینک وارد کردیم، رفتیم خودمون پروژکتور رو بردیم ست سینما تجهیز کردیم، هیچ کسی اینجا من نگفت خرتون به چند من، زمان اون رئیس جمهور معروفمون آقای احمدی نژاد بود دیگه، هیچ کسی به ما هیچ کمکی نکرد. فیلمو دادیم جشنواره، دیدیم فیلمو انتخاب نکردن. یعنی چی بابا؟ اولین فیلم سه‌بعدی تاریخ سینما، ما اینقدر زحمت کشیدیم بچه‌ها فهم. نه اینو نمیشه قضاوت کرد. در مورد رفتم گفتم آقا حداقل یه بخش جنبی بذارید که دیده بشه، که یه بخش گذاشتن دیده شد.
اول نمایشش تو جشنواره فجر،
آره، یک هفته قبل از اینکه جشنواره فجر شروع شه. اینو گوش کن، خیلی خاطره تلخیه، خیلی خاطره تلخیه. دیدی که قبل از اینکه جشنواره شروع بشه، از چند شب قبلش برنامه‌های تلویزیون مختص جشنواره میشد، دبیر میره حرف میزنه و وزیر میره حرف میزنه. من تو خونه نشسته بودم با حال بعد، حالا بعد از یک سال مشقت، چون حالا بعد اگه خواستی توضیح میدم که مثلا حتی فرمول این دستگاهی که ما ساخته بودیم مخصوص فاصله دوتا چشم مردم ایران بود، یعنی چون اینا فرق میکنه دیگه، مثلا تو کره شما بخوای فیلم سعودی بسازی باید عینکش یه جور باشه، دوربینش یه جور باشه، تو ایران یه جور باشه. بعد خب ما خیلی حالمون بد بود، فیلم بی‌مهری است، یک قرون که کسی به ما کمک نکرد، معنوی هم هیچی. بعد شب خسته کوفته، حالا بعد از یه دیدی دیگه جشنواره فجر هم ویترینه و همه دوستان زحمت یه سالشون دیده باشه، ما هم حالمون بد از اینکه فیلممون تو بخش مسابقه نیست، حالا گفتن آقا یه نمایش براتون میذاریم. وزیر اومده نشسته تو برنامه 7 داره حرف میزنه، جز یکی از افتخاراتش و اولین افتخاری که میگه چیه؟ در زمان وزارتخونه من اولین فیلم سه‌بعدی سینما ایران ساخته شد. یعنی ببین تو نمیدونی من چه بغضی کرده بودم که ما اینجا یه مش عروسکیم، یه مش بازیچه ایم. یعنی من اون موقع نمیدونم کی بود معاونت سینمایی. 6 ماه تموم میرفتم دم دفترش به منشیش میگفتم من فقط میخوام ایشونو ببینم. بعد چیکارش داشتم؟ میخواستم بگم آقا جون ما میخوایم بریم سینماهاتون رو چند تاشو تجهیز کنیم که بتونیم فیلمونو نمایش بدیم. نه پول میخواستم نه هیچی، دنبال این بودم که این دستورشو بده اجازه بدن مثلا سینما فلان و مفجر. اجازه ندادن. بعد وزیر اومد اون شب، حالا اینو گفتم که بهت بگم که خیلی خوشحالم که بالاخره یه نفر تو این همه سال، چون میدونی بعد از اینکه حالا عادل فردوسی پور که رفته بود که ما گفته بودیم مثلا نریم، نه رادیو نه تلویزیون، ولی خود رادیو خود با تلویزیون فرق میکنه. بعد کلا هم خیلی وقت بود که مصاحبه زنده لایو نرفته بودم، ولی الان میخوام بهت بگم خیلی خوشحالم که شما داری از همه ابعاد نگاه میکنی به قضیه، و سینما واقعا همینه، سینما یه تیم ورک به تمام معناست. یعنی اصلا نمیشه یه وقت شما میبینی یه فیلم خوب در میاد، مجموعه از آدم ها هستن که زحمت میکشن که خوب در میاد، و این نهایت بی‌انصافیه که فیلمو از یک منظر ببینیم. و دمت گرم که خیلی منطقی نگاه کردی به قضیه. حالا من آمادم که نقدم بکنیم راجع به مسیری که رفتیم، راجع به کارا هر کدوم
که دوست داشتیم. ما اینجا حالا این جمله رو چون تو گفتی من ببندمش که بحث فیلم شروع بشه، که حالا هم اسماعیل باستانی هم وحید رونقی به عنوان متولیون اصلی این برنامه به این اصل قائل بودن که ما اینجا یک جریان منصفانه و نه محافظه‌کارانه نقد رو بتونیم در موردش حرف بزنیم و بر مبناش رفتار کنیم. امیدوارم که اتفاق افتاده باشه، برای ما باعث خوشحالیه. امیدوارم ته برنامه همین حس رو هممون داشته باشیم.
اگه دعوامون نشه.
نه دعوام اگر بکنیم سعی می‌کنیم با جانب انصاف رو هیچ وقت روا گم نکنیم. من یه ویژگی مهمی توی فیلمای تو می‌بینم. اجازه دارم بگم تو دیگه.
خواهش می‌کنم.
و اون اینکه